ساعت 10 شب، اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما. به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. در روز چهارشنبه 19 اسفند سال 1394 خورشیدی، 9 مارس سال 2016 میلادی شنونده برنامه‌ای هستید که مدت زمانش هست نیم ساعت و توش پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. از جمله گزارشی خواهیم داشت در این برنامه درباره جلسه امروز شورای همکاری خلیج فارس و بیانیه‌ای که این کشورها وزرای خارجه‌شون صادر کردند و در اون مواردی هم درباره ایران وجود داره. جزئیات این مسائل رو بررسی خواهیم کرد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم. مهتاب
با سلام. در پی رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت اگر آزمایش موشکی ایران ناقض توافق هسته‌ای باشد، آمریکا به آن پاسخی مناسب خواهد داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت دانسته بود. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از شلیک دو موشک بالستیک از ارتفاعات بخش شرقی البرز توسط سپاه پاسداران خبر دادند. در چارچوب رزمایش موشکی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه نیز چندین موشک بالستیک شلیک شد. ایران میگوید تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد و نقض قطعنامه‌های سازمان ملل به شمار نمی‌رود. همزمان علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید موشک‌های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. خبرگزاری تسنیم به نقل از علی حاجی‌زاده نوشته است دلیل طراحی موشک‌هایی با برد 2000 کیلومتر هدف قرار دادن به گفته او دورترین دشمن یعنی اسرائیل است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه تأکید کرده است که اگر اسرائیل به گفته او شرارتی علیه جمهوری اسلامی بکند، ایران از نقاط مختلف آن را هدف قرار خواهد داد. اسرائیل هنوز به این صحبت‌ها واکنشی نشان نداده است. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه از 14 ماه مارس برابر با 24 اسفند ماه در شهر ژنو از سر گرفته می شود و قرار است 10 روز به طول انجامد. استفان ده میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این بار نیز به صورت غیر مستقیم برگزار خواهد شد.
What has been so far achieved? Quite a achievement. 238,000.
استفان ده میستورا دستور کار این دور از مذاکرات سوریه را گفتگو بر سر دولت انتقالی، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه در 18 ماه آینده عنوان کرد. همزمان سالم المسلط سخنگوی مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات دستور کار مذاکرات پیش رو را مثبت ارزیابی کرد. جنگ داخلی در سوریه از 5 سال پیش تا کنون بیش از 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. و ساجد جاوید وزیر تجارت بریتانیا روز چهارشنبه از امضای قرارداد تسهیل همکاری‌های تجاری میان تهران و لندن خبر داد. به گزارش رویترز وزیر تجارت بریتانیا هدف از امضای این قرارداد را تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادراتی میان دو کشور عنوان کرد. ساجد جاوید همچنین از تلاش بریتانیا با شرکای اروپاییش برای کاهش محدودیت‌های بانکی علیه ایران خبر داد. ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تیر ماه گذشته توافق کردند که در ازای اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام تحریم‌های بین‌المللی لغو شود. با این حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته از تأخیر برخی بانک‌های اروپایی در رفع تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم در ادامه برنامه با هم گوش کنیم. موشک‌هایی برای اسرائیل، آزمایش‌های اخیر ایران واکنش‌های بسیاری را برانگیخته. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین انتقادهای آمریکا. جلسه شورای همکاری خلیج فارس و بیانیه‌ای تازه همچنان بین ایران و همسایگان عرب جنوب کشور شکراب است. جزئیات این بیانیه و واکنش‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را بررسی خواهیم کرد. کره شمالی مدعی است که می‌تواند تسلیحات هسته‌ای خود را بر موشک‌های بالستیک سوار کند و اهدافی بسیار دور را هدف قرار دهد.
Well, it's been over a decade since North Korea first tested a nuclear device.
حدود یک دهه از زمانی که کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده می‌گذرد.
یکی از کارشناسان مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن نظرش را درباره ادعاهای تازه کره شمالی برایمان خواهد گفت. و عیسی سرخیز که در نامه سرگشاده خواستار بررسی اتهاماتش شده و همزمان حالش اصلا خوب نیست.
ایشون دیشب دوبار سنگاپ کردن و نصف شب هم تعادل نداشتن خوردن زمینه. امروز صبح هم هنگام نماز دوباره سنگاپ کردن و بردنشون به درمانگاه زندان.
همه اینها در کنار نظرات شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا بار دیگر در مورد آزمایش‌های موشک‌های بالستیک به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسرائیل گفت در صورت تایید این آزمایش‌ها آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد. از طرفی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا با انتقاد از اقدامات دولت ایران گفت که تداوم آزمایش‌های موشک‌های بالستیک نگران کننده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دو رویداد مهم در صدر گزارش‌های رسانه‌های آمریکا قرار داشت: ادامه هیجان‌انگیز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری و آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از جانب سپاه پاسداران در دو روز متوالی که به گزارش خبرگزاری‌ها با سخنان تهدیدآمیزی علیه آمریکا و اسرائیل همراه بوده است. ایالات متحده روز چهارشنبه نیز نسبت به این آزمایش‌ها واکنش نشان داد و جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که اگرچه در مورد آزمایش نوع موشک‌های بالستیک هنوز تردید وجود دارد، ولی در صورت تایید درستی این خبر و اثبات اینکه آزمایش‌ها ناقض توافق اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 بوده است، آمریکا اقدام خواهد کرد. سخنان آقای بایدن در واقع تکرار هشدار مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن است که روز سه‌شنبه بر موضع مشابهی تاکید کردند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که نگرانی‌های دیرینه آمریکا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران به صورت روشنی ثبت شده و حتی در اوائل سال جاری میلادی هم ایالات متحده به خاطر آزمایش موشک‌های بالستیک تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. بنابراین اقدام‌های اخیر هم به دقت بررسی می‌شود و اقدام لازم انجام خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید افزود که این آزمایش‌ها ناقض توافق برجام نیست، ولی می‌تواند دست کم ناقض یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشد که مشخصاً بر چنین آزمایش‌هایی ناظر است. آقای ارنست افزود که مطالعه درباره پرتاب موشک‌های اخیر ادامه دارد و ضرورت طرح این امر در شورای امنیت نیز در دست بررسی است. از سوی دیگر پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که کنگره فشار بر دولت اوباما برای تحریم‌های جدید علیه دولت ایران را ادامه خواهد داد. آقای رایان معتقد است که آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی دولت ایران ناقض قوانین بین‌المللی است. در این میان ژنرال لوید آستین سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که منطقه خلیج فارس جزو محدوده تحت پوشش این نیروست، می‌گوید که ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران مایه نگرانی است. ژنرال آستین همچنین به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است که به رغم توافق اتمی برجام که موجب رفع تحریم‌ها و آزادی میلیاردها دلار از دارایی‌های ضبط شده ایران شد، رفتار حکومت ایران تغییری نکرده و جامعه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که برنامه موشکی شیوه ترجیحی سپاه پاسداران برای پرتاب احتمالی سلاح اتمی و سایر اقدامات زیان‌آفرین در منطقه و به ویژه فعالیت‌های نیروهای قدس وابسته به سپاه است. در کنار بازتاب این سخنان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا، رسانه‌های این کشور نیز به بررسی و اظهار نظر درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران و تهدید مقام‌های سپاه پاسداران علیه آمریکا و اسرائیل پرداختند. نیویورک تایمز گفته است آزمایش موشک‌ها در ایران با اعلام تهدید نابودی اسرائیل همراه شده است. نیویورک تایمز از جمله این تهدیدها را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده و سخنان فرمانده نیروی هوافضای سپاه مبنی بر طرح موشک‌های 2000 کیلومتری برای اسرائیل را بازتاب داده است. واشنگتن تایمز هم می‌گوید که پرتاب موشک‌های بالستیک بیشتر در دومین روز رزمایش موشکی بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران به هدف‌های اتمی خود خواهد رسید. و باستون هرالد نیز اظهار عقیده کرده که آزمایش‌های مکرر موشک‌های بالستیک از جانب حکومت ایران بر توافق اتمی برجام سایه افکنده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در ساعت 10:11 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جلسه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس که در واقع اسمش هست شورای همکاری خلیج اسم دقیقش، در روز چهارشنبه برگزار شد و این شورا بیانیه هم صادر کرد که همچنان اسم ایران در این بیانیه تکرار شد و مسائلی مطرح شده. ایلیا جزائری از همکاران ما در منطقه که همکنون در پراگ در کنار ماست و خبرهای شورای همکاری خلیج فارس رو به دقت از نزدیک دنبال کرده، در استودیوی خبر در کنار من هست. ایلیا سلام میکنم به تو. از همین قسمت ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس شروع بکنیم. دقیقاً چه موضوعاتی مرتبط با ایران در این بیانیه گنجونده شده؟
کیوان سلام بر تو و بر همه شنوندگان از رادیو فردا. در این بیانیه نخست دخالت‌های ایران در منطقه و بیش منطقه جنوب خلیج فارس مورد انتقاد قرار گرفته. اون چیزی که در توصیف کردن 6 کشور عضو شورای همکاری در این بیانیه و تأکید کردن بر محکومیت حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران و گفتن نظام ایران مسئول کامل این حمله هست. همچنین تأکید کردن بر ضرورت پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه و گفتن باید ابزارهای نظارتی بسیار دقیق باشه، به ویژه شامل برنامه نظامی ایران هم باید بشه. گویا اشاره دارن به آزمایش موشکی که ایران انجام داده که بارها اینها ابراز نگرانی کردن همسایگان جنوبی ایران. مسئله دیگری که بهش اشاره کردن و مرتبط با ایران هست مسئله جزایر سگانه، ابو موسی، تنب کوچک و تنب بزرگ هست و اختلافی که میان ایران و امارات در این باره وجود داره. در
اینا البته هر دفعه بهش اشاره میکنن.
بله، بیانیه هست که در تمام بیانیه‌هایی که تقریبا صادر شد بعد از تشکیل شورای همکاری تا الان بهش اشاره میشه و باز هم تاکید کردن که این سه جزیره جزایر اماراتی است و ایران اونها رو اشغال کرده و از ایران خواستن به طور مسالمت‌آمیز و از راه مذاکره این مشکل رو با امارات حل کنه.
که البته ایران این ادعا رو همواره رد میکنه و اعلام میکنه موضع رسمی ایران این هستش که این جزایر متعلق به کشور ایران هستند. در واقع ایلیا، اصل اختلافی که وجود داره و این مسائلی که مطرح شد در این بیانیه که بهش اشاره کردی، مسئله ایران و عربستان سعودی هست. حالا عربستان سعودی در کنار این جلسه آیا وزیر خارجش یا دیگر مقامهاش اظهار نظری کردن امروز، موضع‌گیری خاصی داشتن یا نه؟
بله، عادل الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی که رئیس جلسه وزرای امور خارجه شورای همکاری بود تأکید کرد که نیازی به میانجیگری میان تهران و ریاض یا تهران و دیگر کشورهای عربی وجود نداره. تنها راه حل این بحران و این تنش این هست که به گفته آقای الجوبر تهران سیاست‌های خودش رو تغییر بده. آقای الجوبیر ایران رو متهم کرد به اجرای سیاست‌هایی که اونها رو ستیزجویانه توصیف کرد و گفت بهترین روابط با ایران رو میشه داشت اگر ایران این سیاست‌ها رو کنار بگذاره و همچون گذشته تهران رو متهم کرد که در پی سیاست‌های فرقه‌گرایانه مذهبی در منطقه هست و از تروریسم هم حمایت میکنه با اشاره به بعضی از گروه‌های مرتبط با تهران.
و ما میشه حدس زد که برنیه فقط مسائلی درباره ایران درش مطرح نشده، موضوعات دیگری هم توش بوده. اتفاقا کشورهای حالا حاشیه جنوبی خلیج فارس، این کشورهای عربی در هفته‌های اخیر، در روزهای اخیر در صدر خبرها هم بودن به واسطه موضع‌گیری‌هایی که داشتن در قبال گروه حزب الله لبنان و اون رو در گروه‌های تروریستی قرار دادن. نمیدونم در مورد این موضوع یا موضوعات دیگر توی بیانیه اشاراتی شده یا نه.
در مورد موضوع حزب الله لبنان بله تأکید کردن و اعلام حمایت کردن از موضعی که در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مطرح شده و این گروه، گروه حزب الله رو گروه تروریستی نامیده. در مورد سوریه هم اشاره کردن به مذاکرات پیشرو و گفتن هفته‌های آینده آزمونی هست برای نظام اسد و هم پیمانانش تا نشون بدن تا چه اندازه پایبند هستن به راه حل سیاسی و همچنین آتش بس، اما تاکید کردن که بشار اسد در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت و نباید داشته باشه. در مورد یمن از اون چه که پیروزی های مردم یمن و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی نامیدن تمجید کردن و البته بر ضرورت راه حل سیاسی در یمن تاکید کردن.
ممنونم ایلیا جزایری، همکار ما در رادیو فردا و آنچه که در شورای همکاری خلیج فارس در جلسه وزرای امور خارجه‌اش امروز مطرح شد. از این موضوع میگذریم و میریم سراغ نظرات شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو در مورد مسائل ایران و جهان بیان کردید.
من یک کارگر ساده هستم، این همه فقر و بدبختی تو این مملکت، تمام بودجه ساده مردم را در اختیار سوریه و لبنان و یمن و کشورهای عربی قرار دادن، در حالی که ما با فقر و گشنگی داریم دست پنجه نرم میکنیم و فریاد این ملت برسید. ای آقایون، احمد هستم از یاسوف، خدا نگهدارتان.
ملت ایران رفتن رای دادن به کسانی که بدن، که اون بدتره نیخ سر کار، حالا دارن نقصه میکشن که یه هایی میکن رای نیابردنه بیارن توی ملت ایران بیداره، میدونه رای به که کسی دادن به که کسی ندادن. اون بدتره نباید بیاد میده سر کار، باید قبول کنه که مردم اینا رو نمیخوان.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلیتر بیت رهبری تصفیه شده و به مجلس راه خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه‌زنی و اشک‌ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس. بسیار حیرانم که چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید.
فقط خواستم در مورد آتنا فراغدخونی صحبت کنم که تو زندانه، هیچ کس هم در مورد شخصی نبوده، جلادا، قاتلا، دزدا، همشون آزاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اگر کماکان با ما تماس بگیرید در بخش بعدی خبر رادیو فردا هم میتونید صدای خودتون رو بشنوید. خبر موفقیت کره شمالی در نصب کلاهک هسته‌ای بر روی موشک بالستیک در اقدامی غیر معمول توسط رهبر این کشور اعلام شد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز چهارشنبه خبر داد که در دیدار کیم جونگ اون با گروهی از دانشمندان و متخصصان هسته‌ای، رهبر آن کشور گفته است بمب‌های اتمی سبک و استاندارد شده و اکنون قابل نصب بر روی موشک‌های بالستیک توسط این کشور تولید شدند. این خبر در حالی اعلام شد که در روزهای گذشته کره شمالی به کره جنوبی درباره حمله هسته‌ای پیشگیرانه هشدار داده بود و آمریکا و کره جنوبی در این روزها در حال انجام یک رزمایش نظامی گسترده مشترک هم هستند. درباره توانایی هسته‌ای کره شمالی همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با کلسی داونپورت از مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن دی سی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده ارزیابیش از اعلام خبر توسط رهبر کره شمالی چیست؟ پاسخ این کارشناس رو با هم بشنوید.
Well, it's been over a decade since North Korea first tested a nuclear device.
حدود یک دهه از زمانی که کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده می‌گذرد. و حال در این هفته حکومت این کشور اعلام کرده است که این برنامه تا جایی پیشرفت کرده که می‌تواند کلاهک هسته‌ای را بر روی موشک بالستیک قرار دهد. این یعنی برنامه کره شمالی به جایی رسیده که بتواند کره جنوبی، چین و نقاطی از ژاپن و روسیه را هدف قرار دهد. مقام‌های کره شمالی پیشتر به آن به صورت تلویحی اشاره کرده بودند و بسیاری از مقام‌ها و تحلیلگران در جامعه بین المللی هم مدتی بود که می‌گفتند این توانایی به دست آمده است. اما نباید فراموش کرد که اگر کره شمالی حتی کلاهک هسته‌ای را بر روی موشک بگذارد، احتمالاً آنقدر دقیق عمل نخواهد کرد.
این رو هم باید در نظر داشت که دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای کره شمالی با محدودیت‌های زیادی روبروست. با این پیش‌زمینه فکر می‌کنید اظهار نظرهای مقام‌های پیونگ یانگ چقدر به واقعیت نزدیکه؟
کره شمالی معمولاً درباره توانایی‌های هسته‌ایش بزرگ نمایی می‌کند و یکی از دلایل آن هم هدف گرفتن مخاطبان داخلی این گونه اظهار نظر هاست. اما با توجه به اینکه این کشور پیشتر آزمایش‌های هسته‌ای متعددی انجام داده و بیش از یک دهه بر روی طراحی کلاهک هسته‌ای کار می‌کرده، منطقی است که باور کنیم توانسته است کلاهک را بر روی موشک کوتاه‌برد بگذارد.
خانم داونپورت، کشورهای زیادی نیستند که چنین توانایی رو دارند. اگر این خبر و جزئیات اون صحت داشته باشه، آیا تغییری در موقعیت کره شمالی در جامعه بین المللی به وجود میاره؟
Well, North Korea has wanted to join the club of nuclear armed nations and
کره شمالی خواستار آن بوده که وارد گروه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای شود و به عنوان کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت شناخته شود. جامعه بین المللی اینو قبول نداشته و از همین رو خواستار مذاکره با این کشور برای برچیدن برنامه هسته‌ایش است، چرا که کره شمالی خارج از چارچوب قوانین بین المللی دست به تولید سلاح زده است و به تعهدات بین المللیش عمل نکرده است. اما با دستیابی به توانایی گذاشتن کلاهک بر روی موشک، مطمئناً به حکومت کره شمالی این امکان را می‌دهد که در تهدیداتش خصمانه‌تر عمل کند و عملاً آنها را در گروه 8 کشور دیگری قرار می‌دهد که می‌توانند کلاهک هسته‌ای را بر روی موشک قرار دهند.
یعنی عملاً جامعه بین المللی چاره ای جز پذیرفتن کره شمالی در جمع 8 کشور دیگر نخواهد داشت.
من هنوز فکر می‌کنم که می‌توان با کره شمالی در این زمینه مذاکره کرد تا شاید این کشور راضی شود دست از کلاهک‌های هسته‌ایش بردارد. آنچه که برای خاندان کیم یونگ اون اهمیت دارد ادامه حکومت است. در نتیجه اگر این حکومت بتواند به توافقی دست یابد که رژیم و کشور از حملات بیرونی امن بمانند، شاید خانواده کیم دست از کلاهک‌های هسته‌ای بردارد. اما همه اینها احتیاج به مذاکراتی پیگیرانه دارد و رویکردی متفاوت از سوی آمریکا در مقایسه با گذشته را می‌طلبد. واشنگتن باید موضوعاتی چون پایان دادن به جنگ بین دو کره را بر روی میز بگذارد، چرا که این مثلا موضوعی است که کره شمالی حاضر خواهد بود درباره آن مذاکره کند.
صدای کلسی داونپورت از مؤسسه کنترل تسلیحات در واشنگتن رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سر ساختن این مقبره و یا کاغذهای انتخاباتی شد.
تو ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر و اینها خیلی رواج داده، به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوسترهامون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، پس از 4 ماه که در زندان است، در نامه‌ای خواستار رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی شده است. نامه آقای سحرخیز که در سایت زیتون منتشر شده به موارد متعددی از نقض حقوق او اشاره دارد، از جمله نوشته است که پس از 4 ماه به گفته او بازداشت غیرقانونی، حتی حکم بازداشتش به مسئول بند 2 الف زندان سپاه در اوین ابلاغ نشده است. همکارم حسین قویمی در مصاحبه با مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز که در آمریکا به سر می‌برد، ابتدا از او درباره وضعیت جسمی پدرش پس از چند بار اعتصاب قضا پرسیده. مهدی سحرخیز:
ایشون دیشب 2 بار سنگاپ کردن و نصف شب هم تعادل نداشتن، خوردن زمین. امروز صبح هم هنگام نماز دوباره سنگاپ کردن و بردنشون به درمانگاه زندان، ولی چون حالشون خیلی خیم بوده درمانگاه زندان گفتن باید حتما برن بستری بشن و ایشون رو بردن بیمارستان تخصصی قلب و فعلا اونجا بستری شدن.
قبل از این ماجرا ایشون دیروز ظاهرا نامه‌ای نوشتند و از بازداشت غیرقانونی خودشون اطلاع دادن و گفتند که حتی حکم بازداشت من به مسئول بند 2 الف زندان سپاه در اوین ابلاغ نشده. میتونید در این مورد هم کمی توضیح بدین؟
چیزی که بوده توی اون نامه نوشته شده قشنگ و توضیح داده شده که چه رفتاری با ایشون شده، چگونه یک زندانی رو باهاش برخورد میکنن و حتی از چیزهایی که خودشون اسم میبرن، مثلا قرآن و نهج البلاغه که اینها در واقع طرفدارش هستن و تبلیغشون میکنن محرومشون کردن، حتی موقع قرص ها باهاشون رفتار میکنن، اینکشون میگیرن، کاغذشون میگیرن. یک رفتاری که در بدترین شرایط با دشمن کسی نمیکنه، اینها با خبرنگارهای کشورشون دارن.
پدرتون آقای عیسی سحرخیز در این نامه همچنین تکرار کردند و نوشتند که اگر جرمی مرتکب شده باشم مطبوعاتیه و هرچه دادگاه به آن استناد می کند و در کیفر خواست آمده مبتنی بر نوشته های من از پس باید به آن بر اساس اصل 168 قانون اساسی رسیدگی شود. در این زمینه آیا واکنشی آمده، واکنشی بوده از سوی مقام های قضایی؟
نه، هیچ واکنشی که نداشتن. یعنی شما در این مقاماتی رو میگین که میان در مورد شخص رئیس جمهور تهمت میزنن، میان بهش میگن رئیس جمهور شوخی میکنه. یعنی این مقامات کسی هستش که یکی از این مقامات کسی هست که به شخص پدر منو گاز گرفته و پرونده‌ای که تو دادگستری و قوه قضاییه تشکیل شده واسه شون هیچ موقع پیگیری نشده، چون کسی که گاز گرفته خودش مسئول پرونده بوده. یعنی انقدر درویی و دوگانگی وجود داره توی این سیستم که هیچ چیزی قابل پیشبینی و قابل برداشت نیست.
شما به آقای محسنی اژه‌ای اشاره میکنید که چند سال پیش آقای سحرخیز گفتن که ایشون در واقع دست آقای سحرخیز رو گاز گرفته و به سوی ایشون قندون پرتاب کرده.
بله، اینم پدرم نم فقط نگفته، این از طرف پزشک قانونی تایید شده و آقای اژه‌ای توی یک جلسه عمومی با وجود چند نفر دیگه پاشدن کتف پدر منو گاز گرفتن. حالا این شخص شده سخنگوی قوه قضاییه، کسی که حتی کوچکترین رفتار انسانی رو با خبرنگارا یا حتی کسایی که 5 سال در حبس هستن بدون هیچ گونه خودنمایی میکنه، در اصل هیچ گونه نگاه انسانی این افراد نسبت به وضعیت حتی مردم خودشون ندارن، از جمله کسایی که بین مردم محبوب هستن و از اون شکستی که تو انتخابات خوردن همچنان ناراحت هستن که به دنبال تلافی و انتقام هستن.
آقای سحرخیز، با توجه به همین مسائلی که اشاره کردین، الان خواست پدر شما و تقاضای شما از مسئولان جمهوری اسلامی چی هست؟
اینکه پدرم رو آزاد بکنن. یعنی وقتی که کسی رو که طبق قانون اساسی صحبت کرده، مطلب نوشته و همه این رفتارهاش به صورت مطبوعاتی بوده، هیچ حقی ندارن بیان پرونده الکی واسش درست بکنن و بیان اونو بازداشت بکنن. طبق قانون اساسی پدر من حق داره نظراتشو بگه. اگر آقایون از نظرات ایشون خوششون نمیاد، مجبورن تحمل بکنن، به خاطر اینکه قانون اساسی این اجازه رو داده که هر کسی بدون اینکه تفتیش عقاید بشه نظرش رو مستقیما بگه، و این تنها کاری است که پدر من کرده.
با با توضیحات مهدی سرخیز، پسر عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در مصاحبه با همکارم حسین قویمی به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.